بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 248، سطر 21، استاد مروی، جلسه 126، مبرخه 26 هفته 79. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نعم، عبارات جماعة من الأصحاب لا يخلو عن اختلال في التعبير، لكن الإجماع على عدم الخيار للبايع في النهار يوجب تأويلها إلى ما يوافق الدروس. بحث در این بود که مرحوم شیخ فرمودند اشیایی که اگر 24 ساعت باقی بمانند فاسد می شوند، نسبت به این اشیا اگر در روز خرید مشتری ثمن رو تحویل نداد و جنس رو تحویل نگرفت، روز که تمام شد بایه سلام نکنه، خیار تأخیر خواهد داشت. در ضمن این مسئله شش نکته رو مرحوم شیخ ذکر می کند. یک نکته اش دیروز بیان شد. نکته دوم، مرحوم شیخ می فرمایند از مطالب گذشته روشن شد که در طول روز بایه حق خیار فسخ ندارد، جنس رو باید حفظ کنند و در طول روز مشتری است که اختیار دارد هر ساعتی که میل داشت مراجعه کند، پول رو تحویل بده، متاعش رو بگیر. این مسئله مسلمه. می‌فرمایند لکن یه عبارتی هست از مرحوم شیخ در نهایه که باز این عبارت جمعی از علما رو که بعد از مرحوم شیخ بودند به اشتباه افکنده است و آنان مقصود مرحوم شیخ رو درک نکردند و از عبارت مرحوم شیخ یه حکم دیگری رو اینجا استفاده کردن و فتوا هم دادن که برداشت این حکم از عبارت شیخ یک خطا بوده است. خلاصه عبارت مرحوم شیخ در نهایه این است که ایشون فرموده است اگر انسان جنسی رو بفروشد که بیش از 24 ساعت باقی نمیمونه، فاسد میشه، مثل سبزیجات، مشتری جنس رو قبض نکرده است، ثمن را به قبض نداده است. با ذکر این عبارات مورد این مسئله رو مرحوم شیخ مشخص کرده، بعد این عبارت رو ذکر کرده است که کان الخیار فیه یوما، این عبارت رو برخی از علما اینجور ازش برداشت کردند که خیار بایه در این مورد یک روز است، یعنی فکر کردند که شب نشده در همان روز بایه خیار فسخ داره، لذا برخی از علمای متأخر از مرحوم شیخ با صراحت اینجوری فتوا دادن که در ما یفسد من یومه خیار البایه فی الیوم، همون روز بایه خیار داره. برخی از علما صریح‌تر گفتند، فرمودند خیار البایعه الی اللیل، بایع خیار فسخ دارد تا شب، غایت خیار شب است دیگه، شب بایه خیار نداره. مرحوم شیخ می فرمایند آقایان دقت نکردند در مقصود شیخ طوسی، مقصود مرحوم شیخ از این جمله کان الخیار فیه یوما مقصود این است که اختیار مشتری نسبت به گرفتن جنس در روز است. اختیار به معنای اختیار در اینجا، متعلق اختیارم مشتری است نه باید. یعنی مرحوم شیخ میخوان بفرماین ساعت 8 صبح مثلا اگر مشتری این سبزی رو خرید تا پایان روز مختار است، هر ساعتی دلش خواست مراجعه کنه ثمن رو تحویل بده جنسشو بگیر. نه این که خیار بایه در روز است، این که خلاف اجماع هستن. شاهد بر این تفسیر هم جمله بعد مرحوم شیخ است در نهایت، که این جمله رو کاملا تفسیر میکنه. پس از این جمله مرحوم شیخ اضافه میکنن که اگر مشتری ثمن رو در اون روز تحویل داد فبه ها، و الا فلا بیع له. پس بنابراین مقصود مرحوم شیخ از این جمله کاملا روشن است، مثل مشهوریشون فتوا داده. نهایت برخی از علما برداشت اشتباه از کلام ایشون داشتن. این نکته دوم. نکته سوم این است که خلاف فرض عبارت ایشون ببینید، کان الخیارو له یوما فإذا جاء المبتاع بالثمن في ذلك اليوم وإلا فلا بيع له. این دو جمله رو کنار هم بذارید. اگه در روز بایع خیار داشته باشه، اون جمله دوم منافات با این جمله داره دیگه. اگه بایع در روز خیار داره، یعنی چه مشتری ثمن رو بیاره چه مشتری ثمن رو نیاورد، اون میتونه بگه فسخت و بیع و فسخ بکنه. پس این که میگه کان الخیار له یوما، یعنی اختیار مال مشتری است یک روز، خب نتیجه‌ای که مشتری اختیار داره اینه که هر وقت پول لاورد فده ها. پس بنابراین این دو تا جمله رو که کنار هم می‌ذاریم کاملا مسئله روشن میشه. حالا از روی عبارت می‌بینید اصلا هیچ تأمل درش نیستش، یعنی جایی که احتمال خلاف هم نیستش. نکته سوم، مرحوم شیخ می‌فرمایند این مسئله ما یفسد من یومه یکی از مصادیق خیار تأخیر می باشد، لذا اون 4 شرطی که در خیار تأخیر ذکر کردیم، اون 4 شرط در اینجا هم وجود داره. بعد اضافه میکنن یک شرط از اون چهار شرط در سایر موارد اختلافی بود، ولی اون شرط در ما یقصد و من یومه بل اجماع است، هیچ اختلافی درش نیست. اون شرط این بود که در سایر موارد می گفتیم آیا مبیع در خیار تأخیر باید عین خارجی باشد، یا اگه کلی فی الذمه هم بود اشکال نداره. در سایر موارد اختلاف بود، ولی در اینجا بل اجماع همه علما باید ملتزم شوند که مبیع باید عین خارجی باشه، به خاطر این که فرض کردیم جنسی را که اگر 24 ساعت بماند فاسد میشه، کلی فی الذمه این حالت رو نداره، کلی فی الذمه اگه 1,000,000 سال هم فرزند در ذمه باقی باشه این جنس استعداد فساد رو نداره. پس بنابراین در این مورد اتفاقی هست که مبیع باید عین خارجی بوده باشن. خب حالا این قسمت عبارت رو بخونیم برسیم به فرمان. نعم عبارات و جماعت من الاصحاب لا یخلو عن اختلال فی التعبیر. نکته دوم میفرمان بله عبارات جماعتی از اصحاب خالی از اختلال در تعبیر نیست. این اختلال در تعبیر یعنی چه؟ تعبیراشون دوچار اشکاله. بعدن خواهند گفت که بعضی از اصحاب گفتن خیار البایع فی الیوم، بعضی از اصحاب گفتن خیار البایع فی الیوم الی اللیل. این عبارات اشتباهه و به خاطر سوء برداشت از عبارت شیخ در نهایه بوده است. لکن الاجماع، لکن جالب اینه که ما اجماع و اتفاق علما رو داریم على عدم الخيار للبايع في النهار، اجماع بر این که بایع در این باب خیار در روز نداره. یوجب تعویلها، باید تعویل کنیم این عبارات اصحاب رو الا ما یوافق الدروس، و اون چی که موافق با کتاب دروس بود که مرحوم شهید اول دیروز عبارت چونو خوندیم در دروس تصریح کردن که اگر عرض کنم به حضور شما جنسی مبیت در شب او رو فاسد میکنه از اول شب بایع خیار داره. و احسن و تلک العبارات، بهترین عبارتی که کاملا این مقصود رو رسونده است عبارت صدوق است در کتاب من لا یحضر الفقیه التی اسنده، اونچنون عبارتی که اسناد داده او رو در کتاب وسائل به روایت زراره. این کلام مرحوم شیخ اشاره به یک نکته است که دیگه جای تفصیل و توضیحش فعلا در سطح مکاسب نیست، که عبارتی نقل میشه در ذیل یک روایت. آیا مرحوم صاحب وسائل اشتباه کردن این عبارت عبارت صدوق بوده ذیل روایت ذکر کردن، یا نه واقعا این عبارت ذیل روایت بوده است مرحوم صدوق؟ چون فا فتواشون بر طبق روایات داده می شود، این عبارت روایت رو به عنوان فتوا ذکر کردن، این بحثی است که حالا در جای خودش باید مطرح بشه و از ظاهر عبارت مرحوم شیخ انصاری استفاده می شود که اینه، عبارت ذیل روایت نیست، عبارت شیخ صدوقه. ولی خب ما یه تحقیق باز اینجا داریم که به نظر ما نه، این قسمتی که مرحوم شیخ میفرماید عبارت صدوق در بقی است و اسناد ها در وسائل به روایت زراره، نه خیر، این روایت واقعا به این جور نیست که عبارت شیخ صدوق باشه، که حالا دیگه توضیحاتش اینجا جاش نیست. و احسن و تلکر عبارات، بهترین این عبارت ها عبارت صدوق در کتاب فقی که اسناد ها در کتاب وسائل به روایت زراره، و از این موارد هم داریم، ولو این مورد به نظر ما روایت اشتباه شده، یعنی مرحوم شیخ شاید اشتباه کرده باشند و به عنوان عبارت صدوق مطرح کردن، ولی نظیر این مورد ما داریم در جایی که بعضی از اوقات ذیل توضیح مؤلف رو بعضی به عنوان ذیل روایت گرفتن. این اشتباه در عرض کنم که کتب فقهی ما شده است، کم هم مورد نداره. حالا قال صدوق گفته، اون ذیل عبارت صدوق که به نظر ما روایته و مرحوم شیخ انصاری میفرمان شیخ قره عاملی اسناد ها در وسائل به روایت زراره، عبارت اینه: العهده فی ما یفسد من یومه مثل البقول والبطیخ والفواکه یوم الی اللیل. تعهد بایه که بایه حق نداره دست بزنه به این جنس، باید این جنس رو حفظش کنه، تعهد بایه در چیزهایی که به یک شبانه روز فاسد میشه مثل بقول و بطیخ و خربزه و فواکه و میوه ها، یک روز از تا شب. فإن المراد بالعهد عهدة البايع، معنا اینه که یعنی تعهد بایع اینه که بایع در طول روز حق نداره این جنس رو به کسی دیگه بفروشه، باید حفظش کنه این جنس رو، نگهش داره. پس بنابراین تعهد بایع در روزه، اختیار مشتری هم که بعدن اشاره میکنیم در روزه، مشتری ساعت 9 میخواد بیاد، ساعت 10 میخواد بیاد، ساعت 12 میخواد بیاد، ساعت 2 میخواد بیاد، هر وقت دلش میخواد در طول روز بیاد پولو بده جنسشو تحویل بگیره. اما خیار بایع از کی شروع میشه؟ خب تعهد بایع در روزه، ولی خیار بایع کی شروع میشه؟ از اول شب به بعده. و قال فی النهایه، مرحوم شیخ در کتاب نهایه فرموده، عبارت رو دقت کنید: و اذا باع الانسان ما لا يصح عليه البقاء، اگر انسان چیزایی رو فروخ که قابلیت استمرار و بقا نداره، من الخضر از سبزیجات و غیرها و غیر سبزیجات، ولم يقبض المبتاع، مشتری این جنس رو قبض نکرد، ولا قبض الثمن، مشتری به قبض نداد ثمن رو، کان الخیار فیه یوما، اختیار مشتری در این جنس یک روزه. چرا؟ فانجاء المبتاع بالثمن فی ذلک الیوم، اختیار مشتری یک روزه. این عبارت تفسیرش میکنه، اگه مشتری ثمن رو در روز اختیارش آورد، روزی که از صبح تا شب اختیار داره، فبها و الا فلا بیع له، و الا اگه ثمن رو در روز نیاورد دیگه مشتری بی نسبت به او لازم نیست، و عرض کنم به حضور شما که بایع میتونه بی رو فرق کنه. انتها کلام ایشون. و نحو عبارت سرائر و ظاهر ان المراد بالخیار، ظاهر این است که مراد بالخیار در این عبارت اختیار المشتری، این که مشتری اختیار داره، فی تأخیر القبض و الاقباض، یعنی که در طول روز قبض و اقباض رو به تأخیر بیاندازه، ساعت 10 11 12 1 2 هر وقت بره، ما بقاء البيع على حاله من اللزوم، با اینکه بی در طول روز بر حالت خودش که لزوم باشه باقی است، بایع در طول روز حق نداره دست به این جنس بزنه، مشتری اختیار داره هر وقت ثمن رو برد تحویل داد جنسشو بگیره تا شب، وقتی شب شد و الا فلا بیع له. و اما متأخرون، اما متأخرون از مرحوم شیخ، دقت کنید در رسائل تو بحث اجماع منقول، در بحث حجیت اجماع، یک عبارتی رو از بعضی از علما مرحوم شیخ نقل کردن که اما المقلده نمیدونم فمنهم من اذا طالبته بدلیلن، برخی هستن بعد از مرحوم شیخ طوسی در فقه ما ازشون تعبیر شده به مقلده، کسانی هستن متأخر از شیخ طوسی هستن و مقلد شیخ طوسی هستن، در حقیقت مجتهد نیستن. اونا عظمت شیخ چنان بود که و بعد از مرحوم شیخ جرأت، یعنی عظمت علمی و بعد کنم سیت علمی مرحوم شیخ چنان بود که جرأت ابراز فتوا بر خلاف مرحوم شیخ نداشتن، تا اینکه ابن ادریس آمد در کتاب سرائر و اون بنبست علمی رو شکست. لذا از این گونه مسائل فراوان داریم که تقلید از مرحوم شیخ کردن در ذکر عبارت، در ذکر فتوا و غیره، که اینا چه کسانی هستن و باید در کلماتشون دقت لازم بشه، به ادعاهای اونها زیاد توجه نشود، عبارات اونها از کنم به طور معمول برگرفته شده از عبارت مرحوم شیخ طوسی هست، اگر در عبارت اونها آدم مطلبی رو دید باید عبارتهای اونها با عبارتهای مرحوم شیخ رفع و رجوع بشود. چه کسانی هستن باز جای بحثش اینجا نیست. حالا این همین متأخرون مقلده مرحوم شیخ و اما المتأخرون و ظاهر و اکثرهم، ظاهر اکثر عبارتاشون، یوهم و کون اللیل غایتا للخیاره، ظاهر اکثر عبارتهای اونها مهم این است که بودن لیل غایت برای خیار تأخیر است. گفتن خیار بایه الى لیله وین اختلفو، ولو اختلاف کردن بین من عبره، بین کسانی که اینجور تعبیر کردن به کون الخیار یومن، گفتن خیار بایه یک روزه، و من عبره بان الخیار الى لیله، بعضی ها تعبیر کردن گفتن خیار بایه الى لیلت، ولم یعلم وجه صحیح لهذه تعبیرات، ما بچه درستی به این تعبیرات پیدا نکردیم که خیار بایه الى لیلت یعنی چه. نص میگه اجماع علما قبل از مرحوم شیخ طوسی میگوید که خیار البایه من اللیل است. شما میگید خیار البایه الى اللیل است، ما مقصودتون از این تعبیر نفهمیدیم. ولم یعلم وجه صحیح برای این تعبیرات با وضوح مقصد و مقصود، مقصود روشنه، ولی این گونه تعبیرات چرا به کار بردن ما وجه صحیحی نفهمیدیم الا متابعت و عبارت شیخ به نهایه، مگر اینکه آقایون متابعت کردن عبارت مرحوم شیخ رو در نهایه، لکن نکه عرفته، لکن شما شناختید مقصود مرحوم شیخ نیست، ان المراد بالخیار فیه، مراد بالخیار در کلام مرحوم شیخ در نهایه اختیار المشتری، اینه که در طول روز مشتری اختیار داره، و ان له تاخیر القبض و الاقباض، مشتری در طول روز حق داره قبض و اقباض رو به تاخیر بیاندازه. میفرمایند این استعمال در کلام متأخرین خلاف اصطلاحه، چون در کلام متأخرین دیگه کلمه خیار به معنای اختیار به کار نمیره، کلمه خیار یک حقیقت متشرعیه پیدا کرده در معنای خاص، لذا متأخرین عرض کنم که حق نداشتن کلمه خیار رو به کار ببرن، اگر مرادشون اختیار مشتری بوده این کار درستی نیست، اگرم مراد اینه که خیار بایه تا شب هست، خب بازم این خلاف اجماع است و خلاف نص و فتواست، عبارت درست نیست. و هادل استعمال فی کلام المتأخرین، این که خیار رو اگر در معنای اختیار مشتری هم استعمال کردن خلاف و مصطلح و علیه، خلاف اون چیزی که اصطلاح دارن برو لفظ خیار را، فلا یحصل المتابعه هنا فی التعبیر، صحیح نیست در اینجا متابعت در تعبیر کنیم از کلام شیخ در کتاب نهایه. و اولا تعبیر دروس است که ما عرفته، دروس تعبیر خوبی داره، ما یفسده المبید، چیزی که شب موندن او رو فاسد میکنه در طول روز مشتری اختیار داره، وقتی آغاز مغرب شرعی شد بایه خیار تأخیر خواهد داشت، بهترین عبارت اینه. نکته سوم، ثم الظاهر ان شروط خیار شروط خیار تأخیر است، همون چهار شرطی که در خیار تأخیر گفتیم در اینجا جاری است، لانه فرد من افراده، چون این خیار فردی از افراد خیار تأخیر است، کما هو صریح عنوان غنیه و غیر غنیه. اینجا حاشیه مرحوم سید رو اگه فرصت کردید نگاه کنید، مرحوم سید بحثی دارن که این خیار اصلا ارتباطی به خیار تأخیر نداره، این خیار مستقله، اونجا نگاه میکنید مطلب مرحوم سید رو میبینید. فیشترط فیه، پس شرط است در کجا؟ خب روایت ولی روایت عیبی نداره، فرض اینه اصطلاح متأخرین بر این قرار گرفته، لذا در خود عبارت شیخ هم که از متقدمین است خیار رو معنی اختیار میگیرن، مشکلی هم ایجاد نمیشود، ولی عبارات متأخرین که دیگه کلمه خیار انصراف پیدا کرده است به معنای حق و فسخ العقد، حالا که انصراف به این معنا پیدا کرده در کلام متأخرین، ما با خیار به معنی اختیار بگیریم، این خلاف اصطلاح می شود، نه در اصطلاح متقدمی. فیشترط فیه، پس شرط است در این ما یفسده المبید جمیع ما سبق من الشروط. اون چهار شرط در خیار تأخیر اینجا هم جاری است. سمن رو باید عکس نکرده باشه، مبی باید در دستش باشه و همه اون شرایط. نه لا ينبغي تأمل هنا، بله دیگه اینجا اصلا سزاوار نیست تأمل کنیم. یک شرط که در اونجا اختلافی بود اینجا اجماعی است. نه لا ينبغي تأمل هنا في اختصاص الحكم بالبيع شخصي، حکم این خیار فسخ اختصاص دارد به بیع شخصی، اونجایی که مبیع شخصی باشد. او ما فی حکم کلی فی المعین باشد، مثل ساعة صبره. اینجا دیگه کسی جای بحث نیست که بگوید آقا اگه کلی فی ذمه هم باشد خیار وجود داره. نخیر، کلی فی ذمه ملاک این خیار فسخ رو نداره. ملاک این خیار فسخ چیزی است که شب موندن فاسدش کنه. کلی فی ذمه اگر هزار شب هم در ذمه بایه بمانه فاسد نمیشه. شما اگر یک کیلو سبزی رو در ذمه طرف خریده اید، این یک کیلو سبزی در ذمه او هرچه بماند فاسد نمی شود. اون یک کیلو سبزی خارجی است که اگه مثلا 24 ساعت بماند فاسد میشه. بعد عرفت هناک، مرحوم شیخ میفرمایند در همان بحث گذشته هم شناختید ان تأمل، اینکه تأمل و دقت در ادله و فتاوا، یشرف الفقیه، فقیه رو اشراف می نماید علی القطع بالاختصاص ایضا، برای که قطع پیدا می کند فقیه که کل خیار تأخیر اختصاص دارد به جایی که مبی در خارج باشد، یا به عنوان کلی فی المعین یا به عنوان عین شخصی. پس بنابراین در کل موارد خیار تأخیر در کلی فی الذمه به نظر شیخ انصاری نیست، مخصوصا در این موردی که ما یفسد من یومه و حکم الهلاک فی الیوم هنا و فی ما بعده. حدیث لازرر دیگه، اونجا حدیث لازرر، این مورد خاص روایت. مرحوم شیخ هم گفتن اگه دلیل من حدیث لازرر باشه که ما اشاره کردیم روایت ضعیفه، مرسل است و ضعیف، زاد روایت قابل اعتماد نیست مثلا، بنابراین ملاک حدیث لازرر میشه. ملاک که حدیث لازرر شد، حدیث لازرر میگه قبل از توجه ضرر در زمان خاص باید حق الخیار داره. فرض کنید تو کشورهای اسکاندیناوی تو قطب مثلا که مدت زیادی شبه، خب اگه آمد جنسی مورد مبادله قرار گرفت در شبه، ولی این جنس اگه 10 ساعت بمانه تلف میشود، خب حدیث لازرر میگه فاسد میشنن. حدیث لازرر میگه آقا 1 ساعت 2 ساعت قبل از فساد این جنس، در اون زمانی که مشتری با یه حق تدارک ضررش رو داشته باشه، اونجا با یه خیار فسخ خواهد داشت. دیروز اشاره کردیم، امروز هم اگه شد در پایان بحث اشاره میکنیم. دیروز یه نکته گفتیم، ما گفتیم به نظر ما مستند خیار در مایت سد و من یومه نه حدیث لازرره و نه عرض کنم به حضور شما اون روایته، باید به اون دلیل تمسک کرد که حالا ممکنه در پایانی بحث هم باز اشاره مختصر بهش داشته باشه. خب اشتباه اگه دیگه این مبنا مورد قبول نیست دیگه، مورد قبول نیست خود این مبنا که عمل اصحاب عرض کنم به حضور شما جابر ضعف سند باشد، این مورد قبول نیستش. و بعدم از کجا معلوم عمل اصحاب مستند به این روایت باشه؟ لعل مستند به حدیث لازرر باشه، از کجا میگید مستند به این باشه؟ شاید مستند به اون دلیلی باشد که ما گفتیم که سیره عقلا و بنای عقلا باشه، از کجا معلوم؟ تازه ثانیه عمل اصحاب هم مستند به این حدیث باشه، عمل اصحاب ضعف سندی حدیث رو جبران نمی کنن. دقت کنید نکته چهارم در زیل این بحث این است که می فرمایند اگر این جنس در روز اول یا بعد از اون روز در حالی که در دست بایع است تلف بشود، خب اینجا لا محاله، در گذشته کاملا توضیح داده ایم که تلف مبیع قبل از قبض با عهده بایه است. در اینجا هم اگر جنس تلف شد بایه ضامن خواهد بود. نکته پنجم این است که می‌فرمایند ما که می‌گوییم جنس اگر 24 ساعت بماند فاسد میشه، مراد از فساد فساد حقیقی و 100% نیست، بلکه مراد این است که جنس تغییر حالت پیدا کنه به شکلی که عرف از این جنس اعراض کنند. پس بنابراین اگر یه بسته سبزی رو مشتری خرید، یه کاهو مثلا، این جنس اگه مدتی بماند تغییر حالت میده به شکلی که دیگه مردم از این جنس استفاده نمی کنن، ولو در موارد ضروری ممکنه یه انسان فقیری از همین بسته سبزی پلاسیده هم استفاده کنه، یا مورد تغذیه حیوانات قرار بگیره، ولی چون عرف دیگه به این جنس توجه نداره، این جنس تغییر حالت پیدا کرده، صدق فساد می نماید. این هم نکته پنجم. نکته ششم و آخرین نکته این است که می فرمایند اگر جنس در روز مورد معامله واقع شده، این جنس تا آخر شب بماند فاسد نمیشه، ولی بازار فروشش از دست میره. آیا در این صورت هم قبل از فوت بازار فروش آیا بایه خیار فسخ خواهد داشت یا نه؟ دیگه الان مثال در موارد مختلف زیاده. مردم معمولا سرشیر رو اول صبح استفاده میکنه. یک کسی میاد لبنیاتی میگه ذره سرشیر من بده اینقدر بکش برای من، میرم پولشو میارم. میبینه آقا ساعت 7 شد نیومد، 7 و نیم شد نیومد، نزدیک 8 الان ساعت 9 و 10 میشه دیگه، ساعت 10 کسی نمیاد دیگه، آقا سرشیر بده میره تا فردا مثلا، فردا هم باید بمونه دیگه، معلوم نیست حالا بازار داره نه. آیا همین که نزدیک فوت سوق شد طرف خیار فسخ داره که دیگه دیگه فسخت و سرشیر رو به کسی دیگه که آمد بخره به او تحویل بده یا نه؟ یا فقط گوشت ماهی رو مردم نزدیک ظهر میرن برای استفادهشون میخرن، به بعد از ظهر رسید به ساعت 7 و 8 دیگه کسی نمیره مثلا گوشت ماهی بخره برزن. موارد زیاد داره خلاصه، یا خود گوشت یا خیلی از موارد دیگه، مثالاشو خودتون باز بیشتر بدونید. دقت کنید در اینجا آیا فوت سوق هم باعث میشود که بای خیار فسخ داشته باشد یا نه؟ برخی از علما گفتند از دست رفتن بازار مثل فساد جنس ضرر بر بای است. حدیث لا ضرر میگوید جلو ضرر رو بگیرید، پس بنابراین قبل از فوات سوق بایه خیار تأخیر دار، خیار فصل. احتمال دوم این است که بگوییم فوت سوق ضرر نیست بلکه عدم و نفع است، به خاطر این که شما فرض کردید با شب ماندن این جنس، جنس فاسد نمیشه، فقط بازار از دست بایع فوت میشه، یعنی بایع جنس رو میخواست بفروشه و یه نفعی ببره، نفعی نمیبره، پس اینجا بایع ضرر نکشیده است تا ضررش تدارک بشه، صرفا نفع نبرده، لذا حدیث لا ضرر اینجا دلالت نمی کند که بایع خیار فسخ خواهد داد. مرحوم شیخ انصاری اینجا احتمالی رو انتخاب نمی کنند. حالا شما بگید طبق مبانی شیخ انصاری اینجا چی باید بگن مرحوم شیخ؟ عرف چی حساب میکنه؟ ما گفتیم نیست، ثابت کردیم نیست، او چه فاسد شد که بحثش داشتیم چی؟ ببینید دقت کنید دیگه مبنایی باید حرف بزنید، مگه مرحوم شیخ در ذکر ادله بعد از اینکه روایت خودشون گفتن مرسل است، یدل علیه حدیث لا ضرر، سه تا ضرر هم برای بایه درست کردن، بعدم فرمودن و علاما ذکرنا، یعنی معلوم میشه حدیث لا ضرر رو ایشون قبول دارن، پس بنابراین حکم اختصاص به 24 ساعت نداره، اگه کمتر یا بیشتر هم باشه حدیث لا ضرر صدق میکنه، پس معلوم میشه استدلال شیخ انصاری به حدیث لا ضرر قطعا اینجا باید مرحوم شیخ بفرماین آقا خیار فسخ نداره، چون بلا شک شو به ضرر نیست، عدم النفع، عدم النفع هم غیر از ضرره، پس بنابراین حدیث لا ضرر اینجا رو شامل نمیشه، این دیگه دو تا چهار تاست با اون مبنای شیخ انصاری. حالا اینجا دقت کنید، ما که اشاره کردیم دلیل سیره عقلا، بنای عقلا در همه این موارد بنای عقلا شاملش می شود، که این بنای قطعیه رو عقلا دارن، شارع ازش منع نکرده است، واقعا این در بین مردم هست. اگه کسی جنسی رو خرید داره بازارش از بین میره و پولم نیاورد، واقعا سیره عقلا بر این است که جنس رو میفروشن دیگه، منتظر طرف نمیمانن، نه پول داره. بله اگه حتی جزء ثمن رو بده منتظر میمانن، ولی وقتی جزء ثمن رو هم نداده منتظر نمیمانن. پس ملاک اگه بنای عقلا باشه در همه موارد بایه خیار فسخ خواهد داشت، ضرر نمیشه. اصلا ما کاری به ضرر نداریم، ما گفتیم دلیلمون بنای عقلا است، ما به ضرر کاری نداریم. ضرر هم نباشه عقلا در اینجا کار رو میکنن. جنسی رو که طرف خریده پولش هم نداده، حالا که یه آدم میبینه داره بازارش از بین میره، شب آخر شب میخواد مغازه شو ببنده، عرض کنم به حضور شما این جنس رو طرف نه پولش رو آورده نه جنس رو قبض کرده، جنس رو به دیگری تحویل میده. ضرر باشه یا نباشه اصلا به ضرر کاری نداریم، دلیل میشه بنای عقلا. بله دقت بفرمایید. و حکم الهلاک فی الیوم هنا و فی ما بعده. نکته چهارم، حکم هلاک در روز در اینجا. اگه جنس در روز اول تلف شد یا در ما بعد تلف شد، پس این جنس رو نگه داشت در فردای اون روز تلف شد. حکم المبیع هناکه، مثل مبیع است در باب اصل خیار تأخیر. فی کونه من البایه، در این که ضمانت از بایه حساب میشه در هر دو حالت، یعنی چه در روز اول باشه چه در روز دوم باشه. مثل اون مثالایی که در گذشته میگفتیم، چه در سه روز اول باشه چه بعد از اون سه روز باشد، اگر جنس در دست بایه تلف شد ضامن بایه. اینجا چه روز اول باشد که بایه خیار نداره، چه شب باشد که بایه خیار داره، اگر پسختو نگفته جنس تلف شد از کیسه بایه حساب میشه. در پرانتز نکته میگم که ما توضیح ندادیم که توضیح خارجی نداشت. میفرمان یه قول دیگری در اونجا داشتیم، شیخ مفید و سیدان گفته بودند، عرض کنم در سه روز اگه جنس تلف شد از کیسه مشتری حساب میشه. لازمش اینه اینجا هم بگن اگه در روز اول جنس تلف شد از کیسه مشتری حساب میشه، چنانچه ابن زهره در کتاب غنی همین رو فرموده است. و لازم القول قول الاخر هنا، لازمه اون قول در اونجا که میگفتن اگه در ضمن سه روز تلف بشه از کیسه مشتری، جریان او هنا، جریان او همون حکم است در اینجا که اگر بگن در روز اول وقتی بایه خیار نداره جنس تلف شد از کیسه مشتری حساب میشه. کما صرح به در کتاب غنیه حیث جعله، حیثی که قرار داد از اون عرض کنم که غرامت را قبل از لیل از طرف مشتری، فرموده اگر در روز تلف شد اینجا ضامن مشتری خواهد بود. نکته بعدی، ثم ان المراد بالفساد، مراد بالفساد در نص و فتوا، ليس الفساد الحقيقي، مراد فساد حقیقی نیست که این جنس تلف بشه دیگه یک ذره قابل استفاده نباشه. چون مورد روایت سبزیجات، سبزیجات و اینها، سبزیجات و میوه ها به یک شبانه روز خراب نمیشه، از حیز انتفاع عموم عرف خارج میشوند. گلابی پلاسیده میشه که عرفن این رو دیگه برای مهمان نمیارن مثلا، برای ممکنه یه خانواده فقیری ازش استفاده کنه. لأن موردها، مورد اون فساوا، خضر، سبزیجات و فواکه و بقول مثل لوبیا سبز مثلا، باقلای سبز مثلا و امثال ذلك. و هذهی لا تزیع بالمبیته، اینا به یک شب موندن ضایع نمیشه که از حیز انتفاع خارج بشه و 100% فاسد بشه. ولا تهلک، هلاک نمیشه که قابل استفاده نباشه. بل المراد ما یشمل تغیر العین، مراد از فساد چیزیست که شامل تغییر عینم میشود، نظیر تغییری که حادث میشود در این امور به سبب مبید. اگه سبزی یک شب تا فردا بمانه اونجور پژمرده میشه که دیگه انسان خجالت میشه پیش مهمان سر سفرش بیاره. مراد از فساد اینه. ولو لم، بله این نکته هم تمام شد. نکته اخیر، ولو لم یحدث فی البیع الا فوات السوق، اگر در این مبیع حادث نمیشود مگر فوات سوق، مبیع با شب موندن فاسد نمیشه، بازار فروشش از دست میرود. ففی الحاقی به تغییر العین، آیا این فوات سوق رو ملحق به تغییر عین کنیم؟ مثل اونجا که جنس اگه بماند تغییر میکند و فاسد میشود که بایه حق خیار داره یا نه، و چان دو احتماله. احتمال اول، من کونهی ضررا، از این که بگیم این عرض کنم که فوات سوق هم مثل فساد و مثل تغییر عین ضرر حساب میشه، حدیث لا ضرر میگه بایه جلو ضرر رو بگیره. احتمال دومی ضرر نیست و من امکان منع ذلک، منع کنیم این را، بگیم نخیر بایه خیار تأخیر نداره، لکون معنی فوت و نفعه، این که بازار فروش از بین میرود جنس فاسد نمیشه، این عدم و نفع است، فوت منفعت است، نه اینکه ضرر حساب بشود. پس بنابراین حدیث لا ضرر شامل اینجا نخواهد شد. از حادث و خیار و تأخیر سیعت انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.